اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا. باز هم با شما هستم. مقام های ساعت عامه شهر لس آنجلس کالیفرنیا برای مبارزه با افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا که شامل نوع دلتای ویروس است، استفاده از ماسک در فضاهای عمومی توصیه کردند. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین، اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. معاون نخست رئیس جمهور افغانستان امروز یکشنبه گفت که گروه طالبان هرگز توانایی تصرف افغانستان و بعد از گرفتن حکومت را در آن کشور نخواهد داشت. امرالله صالحی در صفحه تویتر خود نوشته است که در حال حاضر از هر گوشه و کنار افغانستان درخواست اعزام اردو و کماندو می شود و این فرصت بزرگ و تاریخی برای وحدت است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
آقای صالحی نوشته است که تقاضا برای اعزام اردو و کماندوها از سراسر آن کشور تمایل مردم به حاکمیت قانون است، زیرا مردم گروه گرایی را نمی پذیرند و به گفته وی گروه طالبان هرگز قادر به تصرف افغانستان و یا اعمال حکومت خود در آن کشور نخواهد بود. طارق قاریان سخنگوی این وزارت گفته است که نظامیان افغانستان به گونه موقت از یک نقطه به نقطه دیگر مکانشان را تغییر می دهند و این به مفهوم سقوط نیست. او در اعلامیه گفته است که طالبان توانایی نگهداری هیچ ولسوالی را ندارند و نه هم توانایی استفاده از وسایلی که ادعا میکنند در نزدشان هست. آقای آریان افزوده است که طالبان در میان مردم جای ندارند و بیجا شدن مردم از مناطقی که به کنترل طالبان در آمده بیانگری این موضوع است. وزارت داخل افغانستان میگوید که بسیج مردمی در حمایت از نظامیان افغانستان برای مقابله با طالبان سبب شده است که چندین ولسوالی از تصرف طالبان بیرون شود.
ادامه خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مقام های امنیتی ولایت پروان امروز یکشنبه گفتند که عمله گروه طالبان بر پایگاه نظامی بگرام را دفع کرده و در این درگیری با جنگجویان این گروه تلفات وارد شده است. عبدالرؤوف اروزگانی، قمندان امنی این ولایت، به صدای امریکا گفت که جنگجویان گروه طالبان شنبه شب از بخشای ولسوالی کوی صافی بر این پایگاه حمله کردند و این درگیری چندین ساعت ادامه داشت. آقای اروزگانی افزود که این جنگجویان طالبان تا منطقه جاله از مربوطات ولسوالی بگرام و در 12 کیلومتری این پایگاه رسیده بودند. طالبان در حال بر میدان هوایی این ولایت حمله کردند که دو روز پیش نیروهای آمریکایی و ناتو از این پایگاه بزرگ نظامی بیرون شده و مسئولیت آن را به حکومت افغانستان سپردند. از سوی هم اداره هوانوردی ملکی افغانستان از فعال شدن دوباره رادار و سیستم مخابره میدان هوایی بگرام خبر داده است. سیستم رادار و مخابره میدان هوایی بگرام پیش از بیرون شدن قوای آمریکایی از بگرام غیر فعال شده بود. سازمان عفو بین‌المللی میگوید که برای حفاظت از مدافعان حقوق بشر در افغانستان کار ملموس صورت نگرفته و حکومت آن کشور باید تهدیدات و حملات بر مدافعان حقوق بشر را به طور جدی پیگیری کند. جزئیات از لیلما حبیب عظیمی.
این سازمان در دادخواست گفته است که از دولت افغانستان می خواهد تا روند حفاظت از مدافعان حقوق بشر را تسریع بخشیده و اطمینان حاصل کند که میکانیزم حفاظت از مدافعان حقوق بشر مؤثر و کاراست. سازمان عفو بین الملل گفته است که دولت افغانستان تهدیدات و حملات بر مدافعان حقوق بشر را به سرعت و به گونه کامل بی‌طرفانه و مستقل و با رعایت کامل معیارهای بین المللی محاکم منصفانه مورد تحقیق قرار دهد. این در حال است که رئیس جمهور افغانستان به دنبال دادخواهی در حمایت مدافعان حقوق بشر در ماه دسامبر سال 2020 میلادی در یک فرمان کمیسیون مشترک محافظت از مدافعان حقوق بشر را ایجاد کرد. اما عفو بین الملل گفته است که 6 ماه پس از ایجاد این کمیسیون پیشرفت بسیار کمی به میان آمده است.
ادامه خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مقامهای محلی بلخ امروز یکشنبه گفتند که با تشدید جنگ در آن ولایت قنصلگری های ترکیه، پاکستان و ایران در شهر مزار شریف مسدود شدند. بر اساس گزارش‌ها همه دیپلمات‌های قنصلگری این کشورها شهر مزار شریف را ترک کرده و به کابل رفتند. محمد فرهاد عظیمی، ولی بلخ، به صدای آمریکا گفته است که به نمایندگی‌های دیپلماتیک از تامین امنیت آنان اطمینان داده شده بود، اما آنان ترجیح دادن شهر مزار شریف را ترک کنند.
ما گرچند که اطمینان لازمه به این کنسولگری ها دادیم، بعضی هاشون با ما تماس گرفتن که وضعیت از چه قرار است. آنچه که وضعیت واقعی بود ما به اینا شریک ساختیم. بعضی هاشون گفتن که ما به خاطر مشوره با سفرای خود میریم به کابل. بعضی ها به این دلیل کنسولگری های خود را ترک کردن، از جمله کنسولگری ترکیه، گفتن که هیچ نوع محدودیت ویزا و کار کنسولگری وجود نداره، ما این را پروسس میکنیم، ولی به خاطر مشوره با سفارت رفتیم به کابل.
برخی منابع در ولایت بلخ میگوین که کنسولگری های ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان در این ولایت نیز صدور ویزا به شهروندان افغانستان را محدود ساختند. جزئیات این گزارش را در جریان امین برنامه خواهید شنید. مجیب خلوتگر، رئیس نی یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، امروز یک شنبه گفت که با افزایش خشونت در شمال و شمال شرق افغانستان فعالیت رسانه های آزاد محدودتر شده و تهدید علیه فعالان رسانه ای افزایش یافته است.
متاسفانه وضعیت آزادی بیان و آزادی رسانه ها با توجه به افزایش جنگ ها بخصوص در شمال افغانستان داره بحرانی میشه و هر روز تهدید علیه خبرنگاران و علیه رسانه ها بخصوص در مناطقی که اونجا طالبا به نحوی دارن اونجا رو کنترل میکنن بیشتر میشه. و اساس معلوماتی که ما در دفتر نداریم، کم از کم در دو ماه اخیر که تحرکات طالبا بخصوص در شمال افغانستان بیشتر شده، ما شاهد بسته شدن حدود 20 رسانه در ولایات شمال افغانستان هستیم و به اساس معلومات ابتدایی ما حدود 2 تا 3 رسانه هم متاسفانه به زور تفنگ طالبا نشرات را دارن پخش میکنن که بر اساس همون پالیسی ها یا به اساس فکر طالبانی است.
آقای خلوتگر در مصاحبه با صدای امریکا ابراز امیدواری کرد که جناح‌های درگیر جنگ قوانین جنگی را مد نظر بگیرند و از رساندن آسیب به فعالان رسانه‌ای اجتناب کنند، اما تاکید کرد که با در نظر داشته وضعیت کنونی نمیتوان خوشبین بود. نی با نشر یافته‌های یک نظرپرسی در مورد دسترسی به اطلاعات در افغانستان گفته است که در این نظرپرسی با 100 خبرنگار فعال در سراسر افغانستان مصاحبه شده است. نی هشدار داده است که اگر نهادهای حکومت افغانستان مشکل رسانه‌ها را در زمینه دسترسی به اطلاعات حل نکنند، رسانه‌ها در همانگی با هم به تحریم‌های مقطعی حکومت خواهند پرداخت. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. بستر انحراف یک طیاره نظامی فیلیپین انگام فرود در خط نشست و پرواز و سپس آتش گرفتن آن، امروز یک شنبه کم از کم 31 نفر کشته و 50 نفر دیگر زخمی شده است. خبرگزاری AFP به نقل از مقام‌های فیلیپینی گزارش داده است که این طیاره که نظامیان آن کشور را انتقال می‌داد، در جزیره جلو واقع در ولایت جنوبی سولوی آن کشور با این صحنه مواجه شد. اکثر مسافران این طیاره را که تعدادشان به 100 نفر می‌رسید، افراد تشکیل می‌داد که اخیراً تحصیلات نظامی خود را تکمیل کرده بودند. با گفته مقام‌های فیلیپینی، 17 تن از مسافران این طیاره هنوز هم ناپدیدند. این یکی از مرگبارترین صانعه‌های هوایی در فیلیپین به شمار می رود و هنوز علت انحراف این طیاره در خط نشست و پرواز مشخص نشده است. و تیم‌های نجات در ژاپن امروز یکشنبه عملیات خود را برای نجات افرادی که در لغزش زمین گیر مانده‌اند ادامه دادند. بارندگی‌های شدید روز شنبه در منطقه تفریحی آتامی موجب لغزش زمین شده است. تیم‌های نجات تایید کردند که به اثر این لغزش کم از کم 2 نفر جان باختند، 10 نفر نجات داده شدند و 20 نفر دیگر هنوز هم ناپدیدند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. خدمات کنسولی ترکیه پاکستان ایران در بلخ متوقف شده و نمایندگی سیاسی کشورها هم در این ولایت مسدود شده. دیپلمات های کنسولگری ها با افزایش جنگ ها و سقوط شمار از ولسوالی های ولایت بلخ و کابل آمدند. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که میرویس بیژن تهیه کرده.
در پی بدتر شدن وضعیت امنیتی در بلخ، سفارت های ایران، ترکیه و پاکستان صدور ویزا را در این ولایت متوقف کرده است و کنسولگری هایشان را بستند. این کشورها هنوز در مورد بستن نمایندگی هاشان به گونه رسمی چیزی نگفتند. اما محمد فرهاد عظیمی ولی بلخ میگوید که از تامین امنیت شهر به نمایندگی دیپلماتیک کشورها اطمینان دادند.
ما گرچند که اطمینان لازمه به این کنسولگری ها دادیم، بعضی هاشان با ما تماس گرفتند که وضعیت از چه قرار است. آنچه که وضعیت واقعی بود ما به اینا شریک ساختیم. بعضی هاشان گفتند که ما به خاطر مشوره با سفرای خود میریم به کابل. بعضی ها به این دلیل کنسولگری های خود را ترک کردند، از جمله کنسولگری ترکیه گفتند که هیچ نوع محدودیت ویزا و کار کنسولگری وجود نداره، ما این را پروسس میکنیم، ولی به خاطر مشوره ها با سفارت رفتیم به کابل.
بلخ یکی از ولایت های مهم افغانستان است و شمار از کشورها در شهر مزار شریف کنسولگری دارند. در این حال منابع بدون ذکر نام در گزارش تایید میکنند که کنسولگری های ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان در بلخ نیز صدور ویزا را برای شهروندان افغانستان محدود ساختند. جعفر فتایوف کنسول ازبکستان در بلخ میگوید
واقعا محدودیت ها ایجاد شده در صدور ویزای توریستی است، برای موقتی لغو شده. ممتا کسانی که مثلا ویزا را گرفته گیستن تیپای دیگه ویزا را دارن، اقامت و بیزنس و یا میتونن به کدام ممانعت ازبکستان تشریف کنن، ازبکستان برن. از طریق خیرتان هم بعضی محدودیت ها ایجاد شده، کسانی که مثلا لیسانس کار دارن در ازبکستان، تیپ ویزای ای را دارن، این تعداد شهروندان میتونن به کدام ممانعت از سرحد یعنی زمینی خیرتان عبور کنن به ازبکستان.
پس از توقف فعالیت کنسولگری ها در بلخ، دیپلمات های آنان نیز بلخ را ترک کردند. شمار از باشندگان شمال افغانستان میگویند که وضع این محدودیت ها بر آنان مشکل آفرین شده است. سید حسین باشنده بلخ میگوید که از دو روز بدین سو در پشت دروازه کنسولگری ایران برای دریافت ویزا آمده است، اما با در بسته این نمایندگی روبرو شده.
امروز 12 روز میشه که در شهر مزار آمدم به خاطر ویزا. اینجا دو دفعه شده که آمدم بسته هم میگن. بگیم تو سرگردان لالوان میگشتیم، پولم نداریم، دیگم نداریم، دیگم
کجاست. گذرگاه مرزی ایرتان نیز دو هفته پیش به روی تردد مسافرین بسته شد و اکنون تنها انتقال کالاهای تجارتی از طریق خط آهن، کشتی و وسایط بلندتوناژ کماکان جریان دارد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voa-dari.
حکومت افغانستان از بیرون شدن نام پلیس ملی کشور از فهرست ننگین ملل متحد استقبال کرده. ملل متحد در سال 1389 به دلیل حضور کودکان و صفوف نیروهای مسلح درگیر جنگ نام افغانستان در فهرست این سازمان داخل کرده بود. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی میشنویم.
وزارت امور خارجه افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد که ملل متحد نام پلیس ملی این کشور را از فهرست ننگین این سازمان بیرون کرده است. به باور این وزارت، این پیشرفت به انگر تعهد حکومت افغانستان به ارزش‌های بین‌المللی حقوق بشری و حکومتداری خوب است. حامد تهذیب، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به صدای آمریکا گفت که در گزارش سال 2020 سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد کودکان و منازعات نظامی، تطبیق پلان عمل پلیس ملی افغانستان در جلوگیری از استخدام و کاهش خشونت در برابر کودکان موفقیت آمیز خوانده شده است.
ما ضمن استقبال از اقدام سازمان ملل متحد بر وضع تحریم‌ها و فشارها علیه گروه‌هایی که اطفال را برای جنگ استخدام می‌کنند و علیه اطفال خشونت روا می‌دارند تأکید میکنیم.
سازمان ملل متحد به دلیل حضور کودکان افغان در صفوف نیروهای مسلح درگیر جنگ در سال 1389 خورشیدی نام افغانستان را درج این فهرست کرده بود. افغانستان در سال 1394 خواستار بیرون شدن نام این کشور از این فهرست شد. اسدالله ندیم، کارشناس نظامی، به صدای آمریکا گفت که این تصمیم ملل متحد سیاسی است و با توجه به شرایط بد امنیتی کنونی آن سازمان خواسته که پلیس افغانستان را تشویق کند.
اما در واقع در وضعیت پلیس در این مورد کدام تغییر نامده، ایش نه مبارزه صورت نگرفته، ممکن بدتر هم شده باشه. و حالا مسئولین پلیس، مسئولین وزارت داخله مکلفه دارند که در برابر پیدایش شوم مطابق قانون مبارزه کنه و این پدیده را از صفوفشان دور کنه.
به باور آقای ندیم، حضور کودکان در صفوف پلیس بر آمادگی نظامی پلیس تاثیر منفی میگذارد و باید جلب جلب و جذب کودکان گرفته شود. گماشتن کودکان به صفت سرباز در افغانستان غیر قانونی است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمان سربازگیری کودکان را در این کشور جرم پنداشته است. اما بر اساس یافته‌های یک تحقیق کمیسیون حقوق بشر در سال مالی 99 به تعداد 20 کودک در صفوف نیروهای دولتی و 96 تن دیگر در صفوف گروه‌های مسلح مخالف دولت فعالیت داشتند. اما احمد زیازیا معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان با فرستادن به خبرنگاران گفت
ممکن در گذشته ها در برخی موارد افراد زیر سن در صفوف نیروهای پلیس وجود داشت، اما در سالهای اخیر وزارت امور داخله پس از سرسیابی و بررسی هایی که در این زمینه انجام داد فعلا هیچ فرد زیر سن در صفوف نیروها حضور ندارد.
افغانستان در سال 1994 میلادی کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق کودکان را امضا کرد و متعهد شد که جلب و جذب کودکان را به صفت سرباز متوقف خواهد ساخت. نهادهای جهانی مدافع حقوق کودکان میگویند که کودکان معذب در صفوف نیروهای مسلح به شدت آسیب پذیرند و در برخی موارد حتی قربانی تجاوز جنسی و بدرفتاری میشوند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش تهدیدهای برخواسته از موج سوم کووید 19 در کشور خبر داده و گفته که حکومت تلاش میکند در کنار واکسن‌های کمک شده از کشورهای هند، چین، نهادهای بین‌المللی کوواکس و ایالات متحده از بازار و مارکت آزاد جهانی واکسن کووید 19 را خریداری کند. عبدالحی ورشان جزئیات بیشتر تقدیم میکند.
بر اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان تا امروز یکشنبه در سلسله تطبیق واکسن ضد ویروس کرونا در کشور حدوداً 900 هزار دوز واکسن در افغانستان که شامل دور اول و دوم از واکسن های کمک کشور هند می باشد تطبیق شده است و دوز دوم یا دور دوم واکسن نوچینایی هم از دیروز شنبه روند تطبیق آن آغاز شده است. سرپرست وزارت صحت میگوید که به زودی تا پایان هفته جاری از میان 3 میلیون دوز واکسن جانسون جانسون کمک ایالات متحده آمریکا حدود نیم میلیون به کابل میرسد و به همین ترتیب حدود نیم میلیون یا 500 هزار دوز واکسن هندی که از سوی نهاد بین‌المللی کوواکس خریداری شده به افغانستان مساعدت میشود نیز تا وسط همین ماه جولای به افغانستان خواهد رسید. وحید مجرو سرپرست وزارت صحت میگوید که حکومت به این واکسن های کمکی جامعه جهانی قناعت نکرده از جانب خود تلاش دارد تا از بازار و مارکت های آزاد بین المللی نیز واکسن را خریداری نموده به کشور انتقال بدهد.
حدود 468000 دوز واکسن آسترازنکا از کوواکس به افغانستان در اواسط ماه جولای انتقال خواهد شد. تلاش مضاعف جریان دارد تا بتانیم حداقل 5 میلیون دوز واکسن دیگه ما از منابعی که آماده به فروش هستند خریداری کنیم.
با شنیدن این خبر که در هفته جاری واکسن کمکی یا خیرات ایالات متحده به افغانستان میرسد، ضرب المثل مشهور از ادبیات شفاهی در ذهن شهروندان افغانستان خطور میکند: بزک بزک نمر که جو لغمان میرسد. و با نگرانی میپرسند که این واکسن کمک شده ایالات متحده به چه کسی داده خواهد شد؟ آیا به شهروندان عادی کشورم خواهد رسید؟ وحید مجرو سرپرست وزارت صحت در پاسخ به این پرسش های مردم جواب داد و گفت که این واکسن ها روی یک میکانیزم خاص تطبیق می شود.
در واکسنونه چه ورسیگی تمرکز به مشخص اقشار باندی وسی، اگر مریضان چه هموفیلی و تالاسیمی و سرطان در ناروغینه.
این واکسن ها که برسد به اقشار مشخص تمرکز می شود. مریضانی که از بیماری های سرطان خونی رنج می برند در اولویت قرار دارند. همچنان افرادی که سن بالاتر از 50 دارند و دارای امراض مزمن چون شکر و تکلیف قلبی هستند واکسن تطبیق می شود. سپس بر معلمین و هیئت اداری مکتب ها، استادان و مسئولان دانشگاه ها واکسن تطبیق خواهد شد.
با همین ترتیب سرپرست وزارت صحت از فرا رسیدن عید قربان ابراز نگرانی نموده از مردم خود التماس کرد که خدا را خوشی عید را به ماتم و فاجعه تبدیل نکنید.
زده اوس خلکو بند رخ کام چه دختای او ده قرآن روی و گوره زن ترحم وکه روختی سکتور ترحم وکه اختر بیا پا یو غمیز من بدلوی.
از سوی دیگر وزارت صحت افغانستان بروز یک شنبه با نشر آمار رسمی روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 84 بیمار کرونایی در کشور جان باختند. دکتر عثمان طاهری، معاون سخنگوی وزارت صحت.
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 4642 مورد مشکوک به ویروس 1243 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 125937 رسانیده. متاسفانه 84 مورد فوتی داشتیم.
با این حساب شمار مجموعی مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به 125937 تن و تعداد مجموعی قربانیان کووید 19 در افغان کشور به 5283 تن افزایش یافته است.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
امروز 4 جولای ایالات متحده ای امریکا 245مین سالگرد موجودیت خود را جشن میگیرد. این بزرگداشت روزی است که در سال 1776 نمایندگان 13 مستعمره انگلیس اعلامیه استقلال و جدایی از بریتانیای بزرگ را امضا کردند. تصمیم برای قطع رابطه با کشور شاهی بریتانیا سالها در جریان بود و سرانجام با دو علت ظاهراً به ارتباط اما به شکل آمیخته به هم ناشی شد. اول، اقدام طولانی مدت حکومت بریتانیا برای تحمیل کنترل شدیدتر بر مستعمرات بود. دوم، وضع مالیات به مستعمرات با عنوان وسیله برای ادای قرضهای بزرگ کشور شاهی بریتانیا که بسیاری از آنها در نتیجه جنگ 1754 فرانسه و هند حاصل شده بود. ادامه جنگ های مکرر برای قرن ها با فرانسه. از سال 1764 پارلمان بریتانیا شروع به وضع مالیات کرد که به ویژه برای جمع‌آوری پول از مستعمرات برای دولت شاهی، ابتدا برای شکر و سپس در لیست روبرشت کالاها از جمله روزنامه ها، اسناد قانونی، رنگ و چای بود. وضع هر مالیه جدید با اعتراض سازمانیافته روبرو گردید. سرانجام مالیات قابل مجازات شد. اعتراضات شدیدتر و واکنش حکومت به طور فزاینده محدود شد. اوضاع به ویژه در باستان ایالات متحده وخیم بود. آخرین قطره در فوریه سال 1775 هنگامی که پارلمان بریتانیا بندر باستان را مسدود کرد ریخت. باستان آمادگی برای جنگ را آغاز کرد. بنابراین اگرچه جنگ انقلابی امریکا رسماً تا 4 جولای 1776 آغاز نشد، اما اولین نبرد در غرب ایالت باستان در 19 ماه اپریل سال 1775 انجام شد. پس از انقلاب رهبران تازه وارد ایالات متحده از سوی استفاده ی حاکمیت بریتانیا یاد بود به عمل آوردند. آنها با هدایت از آرمانهای لیبرال روشنگری رابط متعارف بین حکومت و حاکمیت را در اولویت قرار می دادند. حکومت از بالا به پایین و در رأس آن طبقه حاکم ارسی جای خود را به اصل منتخبان رهبری کشوری و ایالتی داد. شهروندان عادی به طور فزاینده‌ای در حاکمیت ملی و ایالتی نقش مهمی را ایفا می کنند و هرچه تعداد مشارکت در رای‌دهی زیاد می شود، مشارکت سیاسی نیز افزایش می یابد. طی یک دهه این مفکوره جنبش‌های دموکراتیک و استقلال طلبی را در سراسر جهان ایجاد کرد. همانطور که تاماس جفرسون بعداً سومین رئیس جمهور ایالات متحده در اعلامیه استقلال برای جدا شدن از بریتانیا نوشت، هنگامی که یک لیست طولانی سوی استفاده و غصب و دنبال مکرر همان یک امر آنها را تحت استبداد مطلق قرار می دهد، این حق و وظیفه آنهاست که چنین حکومتی را برکنار کنند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح اف ام 100.5 و موج متوسط 1296.
مقام های صحت عامه شهر لس آنجلس کالیفرنیا برای مبارزه با افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا که شامل نوع دلتای ویروس است، استفاده از ماسک‌ها را در داخل اماکن عمومی توصیه کردند. با دلیل شیوع سریع این ویروس در ایالت یا حتی بر کسان توصیه شده که علیه ویروس واکسین شدند. جزئیات گزارش آنا رایس خبرنگار صدای آمریکا را در این رابطه از لیلا محبیب عظیمی می‌شنوین.
مشاوره صحی صرف دو هفته پس از آن پخش شد که مقام‌های کالیفرنیا اکثر محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا را در این ایالت لغو کردند. توصیه برای استفاده مجدد از ماسک در مکان‌های عامه به دلیل پخش شدن نوع دلتای ویروس در یک خبر در توییتر اداره صحت لس آنجلس و تاریخ 28 ماه جون منتشر شد. این خبر بسیاری از ساکنان لس آنجلس را ناراحت ساخت. کایلی باشنده شهر یکی از آن جمله است که میگوید
من واکسین شدم. صادقانه اعتقاد دارم اگر واکسین شده باشید و بقیه مردم هم واکسین شده باشند دیگر نیاز به ماسک نمی داشته باشیم.
با این حال بسیاری از ساکنان توصیه را دنبال می کنند و نگران نوع جدید ویروس کرونا می باشند. ایگو یکی دیگر از باشندگان لس آنجلس گفت
بله من هنوز واکسین نشدم، اما اگر آنان پیشنهاد میکنند که باید این کار را انجام دهم من این کار را میکنم.
در ماه می صرف حدود 4% از افراد آلوده به ویروس کووید 19 مبتلا به نوع دلتای آن بودند. تا ماه جون این رقم به 14.5% رسیده است. دکتر الکساندر لوبیموف از مرکز مراقبت های صحی سیدارس سینای می گوید
این نوع ویروس بسیار ساری تر از انفلونزای معمولی است. این نوع جدید دلتا صفات مشترک بیشتر با پروتئین انسانی دارد، به همین دلیل بسیار ساری است.
تیموتی بروور استاد اپیدمیولوژی در پوهنتون کالیفرنیا می گوید
خبر خوب این است که هنوز واکسین ها حداقل به اندازه‌ای که ما معلومات داریم و در اختیار ماست و شامل واکسین فایزر و واکسین استرازنکا می شود که کم از کم از بستری شدن در شفاخانه و ابتلا به بیماری شدید از نوع دلتا و ویروس جلوگیری کرده می تواند. اما خبر بد این است که این بیماری عفونی و ساری تر است. این بدان معناست که به آسانی منتشر می شود.
متخصصان می گویند نوع دلتا به ویژه برای کسانی که واکسن نشده اند یا یک دوز واکسین را دریافت کرده باشند خطرناک است. همچنین افراد واکسین شده ای که از بیماری های مزمن رنج می برند یا سیستم ایمنی ضعیف دارند آسیب پذیرند. به همین دلیل ناحیه توصیه می کند که مردم دوباره ماسک پوشیدن را آغاز کنند. تیموتی بروور استاد اپیدمیولوژی اضافه کرد
دلیل این که من فکر میکنم حتی افراد واکسین شده در فضای داخل اماکن عمومی از ماسک استفاده کنند این است که ما میدانیم بیشتر انتقال آن در فضای بسته اتفاق میافتد و واقعا خطر ابتلا به کووید 19 در زمان بیرون بودن از خانه به ویژه هنگامی که فاصله فیزیکی را رعایت میکنید بسیار کم است، اما در داخل هنگامی که در کنار افراد دیگر قرار دارید به هم نزدیک میشوید، به ویژه هنگامی که مدت زمان بیشتر آنجا میباشید احتمال انتقال وجود دارد و استفاده از ماسک به شما کمک میکند تا از این امر جلوگیری کنید.
مردم کالیفرنیا برخلاف کسانی که در برخی دیگر از ایالت‌ها هستند واکسین‌هایشان را می‌گیرند. تقریبا نیم از ساکنان ایالت کاملا واکسین شده‌اند. تعداد بالای واکسیناسیون کارشناسان را بر این باور داشته است که مسدودی و سختگیری دیگر در کالیفرنیا وجود نخواهد داشت. تا کنون بیش از 154 میلیون نفر در سرتاسر ایالات متحده واکسین شده‌اند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز، ای بود داشتهایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.